سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خدا و با سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم همه لحظات زندگیتون قرین افتخار و شادکامی باشه و در روزهای بهمن ماه روزهای بسیار خوبی داشته باشید. بهمن ماه برای ما مردم ایران یادآور آغاز جریان نوین در تاریخ پر افتخار ایران و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. به همین خاطر با برنامه دستاورد و اشاره به دستاوردهای سالهای اخیر در زمینه‌های مختلف با شما همراه هستیم. موضوع برنامه امشب دستاوردهای تحقیقات علوم شیلاتی و سازمان شیلات ایران است. رشد اقتصادی و صنعتی، همچنین لزوم تغذیه جمعیت رو به افزایش و از طرفی کیفیت برتر پروتئین آبزیان در مقایسه با سایر گوشت‌ها موجب افزایش توجه به آبزیان و صید در دریاها و منابع آبی شد و در نتیجه کاهش ذخایر آب‌ها را به دنبال داشت. به منظور گسترش و ارتقای علمی علوم آبزی پروری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه آبزی پروری و رشته‌های وابسته به اون، سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ایجاد شد و طی سال‌های گذشته تا کنون تلاش‌ها و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و دستاوردهای مهمی هم از نظر تحقیقات علوم شیلاتی و هم از نظر اجرایی و صید و صیادی در کشور داشتیم که در برنامه امشب دستاورد از رادیو گفتگو با حضور مهمانان برنامه در این خصوص با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صحبت میکنیم. و ما مهمانان ارجمند این برنامه، آقای دکتر بابک آیدنیا، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی، آقای دکتر همایون حسین‌زاده صحافی، معاون ترویج و انتقال یافته‌های علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی، آقای دکتر ابوالفضل سپهداری، رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی، آقای مهندس علی گلشنی، مشاور رئیس سازمان شیلات در حوزه سواحل مکران، و جناب مهندس مختار آخوندی، مدیر کل دفتر مدیریت امور صید و صیادی سازمان شیلات. ضمناً با خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز خواهیم بود. خب من فکر میکنم شروع صحبتمون رو با آقای مهندس آخوندی داشته باشیم در بحث امور صید و صیادی سازمان شیلات و دستاوردهایی که طی سالهای اخیر داشتیم، در واقع اقدامات مهمی که سازمان شیلات داشته و شکل‌گیری در صورت بحث شیلات. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، علل خصوص صیادان سخت کوش و پرتلاش دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و همینطور صیادان دریادلی که تو اقیانوس دارن صید میکنن و ماحصل تولیداتشون در غذای سلامتیه که تو تامین امنیت غذایی نقش مؤثری داره. همینطور میگم موضوع برنامه دستاوردهای در واقع انقلاب ما تو سال اول انقلاب، تقریبا سال 57، کل تولیدات آبزی کشورمون 32 هزار تن بود. 29 هزار تنش سهم صید بود، 3 هزار تنش آبزی پروری. تقریبا تو اون سال ما حدود 30 میلیون جمعیت کشورمون بود. جمعیت کشور ما الان تقریبا نزدیک به 3 برابر شد، یعنی حدود 83 میلیون. ولی رشد تولیدات آبزیانمون نزدیک به 40 برابر، به 1 میلیون 263 هزار تن رسیدی که 61 درصد سهم صید و 39 درصد اون سهم آبزی پروری. ما سهم صیدمون تقریبا 773 هزار تن بود که 42,000 تنش از دریای خزر که شامل ماهیان کیلکا، ماهیان استخوانی و یه بخش هم خاویاری و در جنوب هم که در واقع بخش عمدهش سدسیان درشتی که عمدتاً تن ماهیان و شبه تن ماهیان هستن که حدود 170,000 تنش از اقیانوس هند تامین میشه. ما حدود 800 پروانه از ناوگانمون رو گسیل کردیم بیان تو آب‌های اقیانوس هند، آب‌های آزاد و آب‌های بین‌المللی مواد اولیه تامین می‌کنن برای صنایع فراوریمون.
بسیار عالی جناب مهندس. اجازه بدید بقیه صحبتاتون رو در ادامه برنامه داشته باشیم، سایر دوستان هم با شنوندگان ما حالا اول پرسی بکنه. جناب دکتر قائدنیا شما هم یه صحبتی با شنوندگان عزیز داشته باشین.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای انیسی و شنونده‌های خوب برنامه. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به هر حال یک مؤسسه تحقیقاتی قدیمی با بیش از 100 سال قدمت هست که ما سال گذشته در واقع جشن 100 سالگی رو گرفتیم. این مؤسسه تلاش کرده که در واقع تحقیقات کاربردی که نیاز هست، نیاز بخش در واقع صنعت هست، به ویژه مشتری اصلی در واقع تحقیقات ما سازمان شیلات ایران هست، ما تلاش کردیم که تحقیقات کاربردی رو در این زمینه انجام بدیم و بتونیم نیاز بخش خصوصی و بخش اجرا در این زمینه مرتفع کنیم.
ممنونم. خب جناب آقای دکتر سپهداری، شما هم یه صحبت کوتاهی با شنوندگان عزیز داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و تبریک میگم ایام مبارکه دهه فجر رو.
ممنونم. خب جناب آقای دکتر حسین زاده در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و مردم شریف و شنوندگان عزیز این برنامه رو دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. و جناب آقای مهندس گلشنی، مشاور رئیس سازمان شیلات در حوزه سواحل مکران، که برای ما جالب راجع به سواحل مکران بعداً در فرصت مناسب صحبت شد.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که بحث توسعه سواحل مکران که خوشبختانه بعد از انقلاب عنوان شده و مقام معظم رهبری دریای عمان رو و حوزه مکران رو گنج پنهان نام نهادند، ظرفیت های بیبدیلی داره که انشالله امروز با هم این موضوع رو بحث خواهیم کرد. فقط من یک جمله کوتاه عرض کنم که مهمترین بخش در سواحل مکران در کلیه زیر بخش های توسعه‌ای که اونجا وجود داره که بحث شیلات و کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، توریست و گردشگری، معادن و صنایع وابسته هست، بحث شیلات و کشاورزی و بالاخص شیلات مهمترین بخشی هست که در این حوزه وجود داره و خوشبختانه چون توسعه در اونجا رو هم باعث خواهد شد، میتونه معیشت ساحل نشینان این خطه 650 کیلومتری رو شامل بشه.
ممنونم آقای مسئولشانی. مطمئنن شما با توجه به اینکه قبلا هم مدیریت اون منطقه رو در چابهار و جای دیگه داشتید، میتونه دستاوردهای خوبی داشته باشین در این زمینه. آرزوی موفقیت دارم براتون. خب حالا با دوستان شنونده در واقع ارتباط برقرار شد، میخواییم برگردیم با آقای مهندس آخوندی و به طور خلاصه و فهرستوار برای ما بگی در سالهای اخیر اون دستاوردهای شاخص سازمان شیلات در سید و سعیدی چگونه بوده؟
همونطور که طرفدارای برنامه در خصوص تولید و سید و سعیدی اصلا خدمتتون، این منجر به این شده که سرانه مصرف آبزیان اون در کشور از 1 کیلوگرم در سال 57 اکنون برسه به 12.1 کیلوگرم در سال 97 و همینطور منجر شده که ما تقریبا حدود 11,000 فروند ناوگان صیادی داشته باشیم که بزرگترین ناوگان دریایی از لحاظ تعداد تو کشوره. ما تونستیم تو غرب اقیانوس هند رتبه اول رو کشف کنیم در بین 32 کشور بهره برداری کننده از سید تن ماهیان و شبه تن ماهیان. میدونید که اقیانوس هند به اسم کشور هنده ولی ایران از اون بالاتره، دومین کشور در غرب اقیانوس هند و کشور اول در غرب اقیانوس هند، دومین کشور کل اقیانوس هند هستیم ما تو بهره برداری از تن ماهیان و شبه تن ماهیان. و همینطور تقریبا چیزی حدود 141 هزار نفر صیاد داریم که این صیادا رو تونستیم ماندهیش کنیم در راستای توانمندسازیشون، بتونیم بخشی از بنادری که تقریبا حدود 193 بندر و مرکز تخلیه داریم، حدود 41 بندر رو مدیریت بهره برداریش رو واگذار کنیم به تابونای صیادی.
خب جاواز ببینید در بخش تحقیقات چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر حسین زاده، با توجه به نوع مسئولیت شما که ترویج و انتقال یافته‌های علمیه، مطمئناً برای ما میتونید خوب تفسیر بکنید که در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی توی سالهای اخیر چه اتفاقی افتاده و اون نتیجه تحقیقات شما چگونه به عرصه منتقل میشه و در بخش اجرا چگونه عمل شده؟
بله، من تشکر میکنم، سوال بسیار خوبی است. خب الحمدلله کشور ما از ظرفیت‌های بسیار خوبی در امر توسعه تولید محصولات شیلاتی برخوردار هست. هم بخشی از ظرفیت‌های دریایی رو اشاره کردند آقای مهندس آخوندی، بخشی از ظرفیت‌های تولیدی ما به آبزی پروری برمیگرده که مجموع اینها همون فرمایش دوست عزیزمون هست که به 12.1 کیلوگرم به ازای هر نفر در واقع مصرف سرانه رسیدیم. همه این ظرفیت ها در کنار ظرفیت های نیروی انسانی که وجود داره، توانمندی هایی که الان در کشور هست در حوزه پژوهش تحقیقات که یکی از این توانمندی ها در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی در واقع شکل گرفته، این مؤسسه 12 پژوهشکده رو در سراسر کشور در واقع زیر نظر داره، بیش از 250 عضو هیئت علمی در حوزه آبزیان مشغول به پژوهش هستند. مجموعه این ظرفیت‌ها در واقع در حوزه در ارتباط با تولید یک بسترهایی را نیاز داشت که در الحمدلله در طول چند سال اخیر ما تونستیم در مؤسسه تحقیقات ایجاد بکنیم. از جمله ظرفیت ترویج رو به وجود آوردیم. در حال حاضر 19 پروژه ترویجی در کشور در حال اجرا هست. بخشی از پروژه‌های ترویجی که در حوزه صید هست، من اشاره بکنم، ما عمدتاً به مشارکت جوامع محلی در بازسازی ذخایر و در هدایت در واقع تکثیر طبیعی ماهیان
که میتونن خیلی نقش خوب داشته باشن،
بسیار بسیار نقش به اصطلاح مکملی را دارن با برنامه‌های سازمان شیلات ایران. و خب این پروژه‌هایی که داره انجام میشه در واقع مشارکت‌هایی است که مردم خودشون هم در ابتدای در واقع امر تکثیر ماهی تا به انتها که در زمان صید هست مشارکت دارن، در حفاظت از رودخونه ها، منابع طبیعی، در بازسازی ذخایر ماهیانی که الان چندین سال هست سازمان شیلات ایران در واقع مشغول هست. ما تو این حوزه همه پروژه های ترویجی رو انجام دادیم. بخش دیگری از پروژه های ترویجی ما در حوزه توانمندسازی صیادان کشور هست. ما در تمام استان های ساحلیمون برنامه های منظمی رو توسط پژوهشگاهمون در حال انجام هست که دستاوردهای پروژه‌های تحقیقاتی رو عزیزان محقق ما در واقع منعکس می‌کنند به جوامع صیادی، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مربوطه و تکنولوژی‌های صید، روش صید، مدیریت‌های زمانی و مکانی صید. اینها همه موضوعاتی است که در واقع به اتحادیه‌ها، تشکل‌ها منتقل میشه و با این اعمال اون سیاست‌های در واقع علمی که مطرح میشه میتواند کمک بکنه به حفظ ذخایر و در واقع بهره برداری پایدار از منابع آبزی جمهوری اسلامی.
و در این میان نقش آموزش ترویج هم خیلی میتونه مؤثر باشه و اون ارتباط و تعامل خوب شما با سازمان شیلات و سایر ارگان‌ها. از آقای دکتر قائد نیا میخوام سوال بکنم به عنوان معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مؤسسه که در بحث تحقیقات شیلات روندی رو که طی کرده طی سالهای اخیر تا حالا چگونه بوده، خصوصا میخوام با توجه به اینکه اطلاع دارم شما روی بحث میگو فعالیت کردی، تحقیق کردی، در خود بوشهر مسئولیت داشتی، توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. مؤسسه تحقیقات، خب اگر بخوام خیلی خلاصه اشاره بکنم با توجه به زمانی که داریم، شاید بشه گفت در حداقل یک دهه اخیر تلاش بر این هست که با یه تغییر روی کرد در واقع متمرکز بشه بیشتر روی مطالعاتی که یک خروجی مشخص داره برای صنعت و یک ذینفع تعریف شده در ابتدای کار.
درسته، یه اشاره هم کردی در صحبت قبلیتون برای من جالب بود و اینکه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی یک سابقه زیاد، سابقه زیاد داره، چیزی حدود یک قرن. یعنی یکی از مؤسسات قدیمیه که این خودش خیلی واقعا ارزشمند.
مطالعات شیلاتی در کشور سابقه بیش از یک قرن رو داره، ولی خب مؤسسه با این شکل و شمایل و چارت سازمانی فعلی چیزی در حدود 4 دهه هست که فعالیت میکنه.
بله.
بله خواهش من عرض میکردم با توجه به اون در واقع مصوبه شورای عالی گسترش در واقع وظایفی که تعریف شده برای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور فعالیتهای رو ما انجام میدیم. شاید اگر بخوایم خیلی فهرستوار اشاره بکنم، مثلا برآورد میزان ذخایر، زمان و مکان و روشهای مناسب صید هست، یکی از کارهایی هست که ما در تعامل و همکاری مشترک با سازمان شیلات ایران انجام میدیم. حفاظت از منابع، بازسازی و احیای ذخایر آبزیان، آلاینده ها و اثرات اونها بر آبزیان و محیط زیست، این در واقع موارد است که ما بیشتر در زمینه صید و صیادی با سازمان شیلات ایران همکاری میکنه مؤسسه، و بقیه مواردی که حالا دوستانم اشاره کردن در زمینه آبزی پروری هست، تکثیر و پرورش آبزیان اقتصادی کشور، معرفی گونه های جدید هست، تغذیه و بهداشت بیماری آبزیان که مطمئنا جناب دکتر سپهداری بهتر از من میتونن توضیح بدن، عمل آوری تولید فراورده های جدید آبزیان هست، اصلاح نژاد آبزیان یکی از کارهایی هست که ما در دستور کار داریم، و حفظ ذخایر ژنی در واقع آبزیان، صنایع و سازه های شیلاتی مرتبط با آبزی پروری و ماهیگیری هست، بررسی های اقتصادی و اجتماعی هست که در واقع نیاز بخش شیلاتی رو در واقع ما در
این اقداماتی که اتفاق افتاده،
بله این کاری هست که در واقع در این 14 ما تو این در واقع دستبندی میتونیم در واقع فعالیت های مؤسسه رو دستبندی کنیم. ولی اشاره که راجع به میگو کردید، خب شاید اگه چه یکی از شاخص ترین فعالیت هایی که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی انجام داده صنعت میگوی کشور رو در واقع مثال بزنیم که از اواسط در واقع دهه 60 کارهای مطالعاتیش انجام شد در بوشهر، اون زمان مرکز تحقیقات علوم شیلاتی بود اسمش، ولی الان به عنوان پژوهشکده میگوی کشور در جنوب در واقع کار مدیریت و پژوهش در واقع در صنعت میگو رو داره انجام میده در کل کشور، و در واقع کار تجاری پرورش میگو از اوایل دهه 70 شروع شد، از سال 74 رسما شروع شد، و این کار یواش یواش توسعه پیدا کرد تا اینکه در سال 84 خب اون بیماری لکه سفید اتفاق افتاد در استان بوشهر که در اون زمان نزدیک به شاید 50% یا حتی بیش از 60% مثلا تولیدات میگو رو داشت انجام میداد، و این خیلی ضربه بزرگی اتفاق افتاد. سریعا طرح جامع تکثیر پرورش میگو مطرح شد، و بر اساس همون ما در واقع شروع کردیم، پیش رفتیم که حالا اگر مجالی باشه میتونم صحبت کنم تک تک اون زنجیره ها که در واقع تولید میگوی مولد SPF یا آری از بیماری خاص هست، پروبیوتیک ها هست، محرک های سیستم ایمنی هست و بقیه مواد یکی یکی اینا در واقع
بله خصوصا میگوی در واقع که اشاره کردید که
آری از بیماری خاص
بود که کار طرح بسیار مهمی بود و خود شما هم به عنوان محقق روی موضوعات زیاد کار کردید. اشاره کردید به ماهی قزل‌آلا و در واقع SPF قزل‌آلا که جناب دکتر سپهداری سالهاست در این زمینه فعالیت میکنن و در واقع موجی این طرح هستن. آقای دکتر سپهداری در مورد SPF قزل‌آلا توضیح بدید، در کجا این اتفاق افتاده، چند سال کار تحقیقاتی انجام شده و چگونه به عرصه اومده؟
ازم موضوع شما که من قبل از اینکه بخوام بپردازم به این موضوع میخوام یه پیش درآمد کوتاهی رو داشته باشم، در واقع اشاره بکنم به اینکه واقعا یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر میزان تولید و توسعه فعالیت‌های آبزی پروری خسارات ناشی از بروز بیماری‌ها در واحدهای پرورشی. اگه نگاهی با آمار OIE بکنیم، در واقع میگه این رو اعلام میکنه که معادل 25% خسارات وارده با واحدهای پرورشی از محل بروز بیماری هاست. یه رقم حدود 120 میلیارد دلاری تولیدات خساراتی حدود 30 میلیاردی رو به خودش تخصیص میده. در کشور ما هم یکی از اهم فعالیت‌هایی که وجود داره در آبزی پروری، شاید یکی از مهمترین فعالیت‌های آبزی پروری، بحث تولید ماهیان سردابی با تکیه بر گونه پرورشی قزل‌آلای رنگین کمان هست که وقتی که نگاهی به آمار تولید این گونه در کشور میکنیم و جایگاهش رو در تولید در دنیا میایم مقایسه میکنیم، میبینیم که مثلا در سال 97 با یک تولید حدود 170 هزار تنی ایران در تولید ماهی قزل‌آلا در آب شیرین رتبه اول دنیا رو داره، یعنی یه چیز حدود 18-20% قزل‌آلای آب شیرین دنیا رو داره ایران تولید میکنه. این اهمیت موضوع رو در واقع نشون میده که ما ظرفیت این تولید رو در کشور داریم و در برنامه‌های در واقع توسعه تا سال 1404 به یک رقم 225 در واقع هزار تن می‌خوایم برسیم که اگر بخوایم ظرفیت‌های در نظر گرفته شده برای قفس و در قزل‌آلا رو هم به اون اضافه بکنیم، می‌بینیم این رقم در همون افق رقم 400 هزار تنی پیش بینی شده که در واقع برسه. در اینجاست که این صنعتی که صنعت اول ماست از یک طرف به واسطه زمینه‌های توسعه‌ای که داشته این توسعه رو پیدا کرده و از طرف دیگه به واسطه عدم توسعه متوازن مراکز تکثیر و پرورش مجبور شده سید مورد نیازش و تخم 600 مورد نیازش رو تا یه رقم حدود 70% از خارج از کشور تأمین بکنه که حالا این همه عوارض و مسائل خاص خودش رو به دنبال داشته. این انگیزه‌ای بوده که طرح در واقع کلان تولید قزل‌آلای SPF در جهت رفع این مشکل، یعنی تأمین مولدین های هلس و SPF با سلامت بالا و عاری از عوامل بیماری‌زای خاص و همچنین در جهت گام برداشتن در راستای احیای مراکز تکثیر و همچنین خودکفایی در این صنعت که از نظر اقلیم، از نظر دانش و از نظر امکانات قابل دسترسی هست در کشور گام برداشت.
چنین مطرح بشه و اجرایی بشه. دوستان شنونده در خدمتتون هستیم با برنامه دستاورد از رادیو گفتگو و در خدمت مهمانان ارجمند. ادامه بدیم صحبتامون رو راجع به دستاوردهایی که در سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی اتفاق افتاده است. جناب دکتر سپهداری راجع به SPF قزل‌آلا صحبت می‌کرد و من حالا می‌خوام در تکمیل صحبتشون بفرمایم که الان در چه وضعی است این طرح و این پروژه که پروژه مهمی هم هستش.
ازم بودور شما که این پروژه که در واقع در سال 93 با حمایت و کارفرمایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تصویب شد، فاز اول خودش رو از اون سال شروع کرده و این فاز در سال 97 به اتمام رسید، تعهدات خودش رو به انجام رسونده و فاز دوم رو در شرف تدوین موافقتنامه و تنظیم فاز دومش هست. هدف اول در واقع این طرح به واسطه با توجه به چالش‌های پیش روی صنعت تولید قزل‌آلای کشور تنظیم، طراحی و به مرحله اجرا در اومده. در واقع در شرایط حاضری که در کشور ما داریم جمعیت مولدین موجود در مراکز تکثیر پاسخگوی تأمین نیاز کافی و کیفی تخم 600 به منظور دستیابی به تولیدات هدف گذاری شده ای که خدمتون عرض کردم نیست و طبعا بایستی در راستای ترمیم و بهبود وضعیت جمعیت مولدین بیاییم ما مولدین شناسنامه دار و سالم رو در کشور تولید بکنیم.
آقای دکتر اگه موافق باشید ببینیم در بحث همین پروژه شما ترویج چه کار کرده، چقدر این رو تونستن در واقع به لحاظ ترویجی مطرح بکنن. از جناب آقای دکتر حسین‌زاده میخوام همین پروژه که آقای دکتر سپهداری راجع بهشون اشاره کردن از نگاه ترویجی و انتقالش به بهره بردار چه کار کردیم؟
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر سپهداری، مهمترین چالشی که امروز در حوزه ماهی قزل‌آلا در کشور وجود داره بحث تأمین بچه ماهی است و در این ارتباط در حوزه ترویج ما طرح توانمندسازی مراکز تکثیر کشور رو در واقع در دستور کار قرار دادیم. خب طبیعی است که یه بخشی از این توانمندسازی همین دستاوردی است که دکتر سپهداری اشاره کردن، دستاورد بسیار مهمی است. یه بخش دیگرش ایجاد سامانه رصد و پایش مراکز تکثیر هست که مؤسسه تحقیقات در واقع این سامانه رو ایجاد کرده، در سال گذشته ایجاد کرده و خب انشالله تکمیل خواهد شد و در ادامه تمامی مراکز تکثیر کشور تحت پوشش این سامانه مدیریت خواهند شد از نظر تولید بچه ماهی قزل‌آلا و مولدین و سایر مسائلی که اشاره فرمودن. اجازه میخوام که دو مورد از دستاوردهایی را که شاید به قزل‌آلا هم مرتبط نباشه ولی بسیار خوب جامع در حوزه ترویج انجام شده، یکی در حوزه میگو هست. ما یه عارضه‌ای در کشور ما داریم، حدود اینطور عرض بکنم از 47 هزار تن میگویی که سال گذشته تولید شد، درصدی از این میگوها دچار یک عارضه‌ای به نام عارضه سرقرمزی هستن که تقریبا معادل 60 سنت به ازای هر کیلوگرم میگوی صادراتی ما در واقع نقصان قیمت ایجاد. خوشبختانه متخصصین ما، محققین مؤسسه تحقیقات تونستن با اعمال چند شیوه به اصطلاح در حمل و نقل و مدیریت تولید در درون استخرها این عارضه رو به حداقل برسونن و یک ظرفیت اقتصادی مناسبی رو برای صادرکنندگان احیا بکنن و احصا بکنن. این یکی از پروژه‌های ترویجی بود که در 3 استان کشور اجرا شد و در ارتباط مستقیم با خود تولید کننده در سر مزرعه با ارائه آموزش‌ها، دوره‌های ترویجی، پوسترها و انتشارات ترویجی مجموعاً تونستیم این توانمندسازی رو در تولید کنندگان عرصه میگوی کشور به وجود بیاریم. خوشبختانه تا حد زیادی اثر بخش بود. من یک مثال دیگری از اثر بخشی پروژه ترویجی بزنم، به خصوص در طی همین یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد و دستاورد بسیار خوبی بود. استظهار دارید که تولید ماهی در دریا، اونم به شیوه پرورش ماهی در قفس، یکی از سیاست‌های اجرایی کشور بود. الحمدلله هم در شمال کشور
که خیلی هم داره کار میشه روش،
دقیقاً خیلی سرمایه‌گذاران هم وارد این عرصه شدند، در حال حاضر متجاوز از 14000 تن تولید هم در این عرصه‌ها در حال انجام هست. یکی از کارهای بسیار خوبی که در شمال کشور عزیزان ما در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام دادند و زحمت کشیدند، بحث به اصطلاح افزایش تولید در واحد حجم قفس‌های دریایی بود.
درست.
ما تونستیم با شیوه‌های ترویجی، با حضور در خود فارم‌ها و مزارع در واقع تولید کنندگان، از طریق آموزش، برگزاری روز مزرعه، هفته انتقال یافته‌ها و اون تکنیک‌هایی که در حوزه ترویج متداول هست، با مشارکت خود جوامع تولید کننده، ظرفیت‌های تولیدی این عزیزان رو به دو برابر ارتقا ببخشیم. و این یک دستاورد بسیار خوبی بود. الان بسیاری از تولید کنندگان ما و متقاضیان سرمایه گذاری به این امر با این الگو میخوان وارد عرصه در واقع تولید ماهی در دریا بشن. یکی از بحث‌های دیگری هم که در همین حوزه اتفاق افتاده، طرح جامع توانمندسازی پرورش ماهی در قفس است که ما داریم روی خود در واقع سرمایه گذارها، کارگرها و کارشناسانی که در حوزه پرورش ماهی در قفس کار میکنند، دوره‌های آموزشی، دوره‌های ترویجی، کارگاه‌های آموزشی، چه در داخل چه در خارج و حتی بازدیدهایی که تولید کنندگان شمال کشور برند با این شیوه ها در جنوب کشور و قبلا از جنوب کشور به شمال کشور. به این ترتیب ما داریم یک ظرفیتی رو در واقع برای مملکت ایجاد میکنیم که انشالله در آینده با مشکلات کمتری بتوانیم تولید بهتری رو داشته باشیم.
شما که موفق باشید. خب حالا اینجا بد نیست از آقای مهندس گلشنی سوال بکنیم که در سواحل مکروان یا مکران شما در بحث همین در واقع پرورش ماهی در قفس هم اقداماتی داشتید در اونجا؟
خدمت شما عرض کنم که ما یک ظرفیت سنجی در ارتباط با بحث ماهیان پرورش ماهیان دریایی در قفس انجام شده توسط مهندسین مشاور مربوطه و دانشگاه صنعتی شریف و همچنین مشاور خارجی، ظرفیتاش در اومده. الان هم بعضی از این فارم ها اجرا شده و موافقت اصولی های تو این قضیه اخذ شده و در حال اقدامات آتی هستن برای کارهای مختلفی که تو این قضیه وجود داره.
بعد علی به عنوان مثلا دستاورد بخوایم در نظر بگیریم تا سالهای اخیر در همون حیطه فعالیت شما چه دستاوردهای شاخصی رو میتونید نام ببرید
در حوزه پرورش ماهی در قفس یا کلن؟
کلن
من میخواستم یک توضیح بدم چون ممکنه برای شنوندگان عزیز بحثی اصلا مکران یا مکران یا مکران ناشناخته باشه. توضیح میخواستم بدم اصلا مکران یعنی چه و کجا هست. اگر شما اجازه بدید
من
توضیح اجمالی بدم اصلا مکران یعنی چی. مکران، مکران یا مکران، وجه تسمیهش ایرانیان قبلا اینجا رو منطقه ماهی خوران، با توجه به اینکه اینجا بیشتر ساحل نشین بودن، ماهی خوران عنوان می کردن و در تطور زمان به مکران تغییر پیدا کرده نامش.
در لهجه محلی اونجا مکران میگن بهش، نیست؟
لهجه محلی میگن مکران. بله. و همچنین در اسناد مکران هم صحیح، مکران هم صحیح است. حالا از کجا شروع میشه؟ از جنوب شرقی ترین نقطه کشور که منطقه ما در گواتر باشه، البته در جنوب غربی پاکستان هم اونجا هم اصلا اونا شهری دارن به نام مکران یا مکران، و حتی پاکستان هم به همین عنوان، و از در واقع به طرف غرب هم، غرب هرمزگان از طرف سیستان بلوچستان، اونجا هم منطقه در واقع از جاسک، میناب و سیریک. یعنی ما یک فاصله حدود 650 کیلومتری دو شهرستان از سیستان و بلوچستان، شهرستان‌های چابهار و کنارک 350 کیلومتر، و شهرستان‌های میناب
شامل سواحل میشه
و سیریک 300 کیلومتر شامل سواحل مکران میشه، که یعنی تا ابتدای تنگه هرمز.